الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه اینترنتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که در شب دیگر در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های نقد مدعی دروغین محتویت، فرقه احمد بصری، مدعی به هر حال نیابت و امامت و رسالت و نبوت از جانب آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. چندین قسمت در خدمت شما بودیم، موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم و انشالله از این جلسه به بعد احتمال زیاد فکر میکنم در حد دو جلسه موضوع اعتقاد آقای احمد بصری به عقیده تناسخ در خدمت شما هستیم. انحرافات اعتقادی بسیار زیادی رو جناب آقای احمد بصری دارد که هر یکی از این اعتقادات برای اثبات بطلان این شخص و این تفکر و این ایده کفایت میکنه و یکی از اون اعتقادات کفرآمیز این آقا اعتقاد به تناسخ میباشه. تناسخ چیه؟ تناسخ یعنی حلول یک روح در اجسام مختلف. من چند سال پیش یک مطالعاتی داشتم در کتب مسیحیت و اعتقادات اونها در رابطه با عقیده و تناسخ. اون چیزی که من تو اون کتب مطالعه کردم این بود که مسیحی ها اعتقاد دارن روح در حال چرخش و بازگشت به این دنیا می باشه. یعنی چی؟ یعنی الان روح در کالبد و جسم شخصی، به طور مثال مثلا روح من در این جسم وجود داره، من از دنیا میرم، این روح من در یک جسم دیگری دوباره به دنیا بر میگرده. اونچه که اونها اعتقاد داشتن این بود، تا جایی که تو ذهنم هست، که به واسطه رفتار و اعمال من در این دنیا و در این جسم، روح من به واسطه رفتار و اعمال جسم گذشته در یک جسم کالبد دیگه که میتواند حتی حیوان هم باشد به این دنیا برمیگرده. اگر انسان خوبی بوده، مثلا در جسم یک انسان خوب، انسان نیکویی، در این دنیا دوباره برمیگرده. اگر انسان جسم قبلی، کالبد قبلی، رفتار و اعمالش بد بوده، در جسم یک انسان بعد، یک جنایتکار و حتی حیواناتی مثل میمون و سگ و و و به این دنیا برمیگرده. این اعتقادی که اونها داشتن در فرهنگ ما، در مکتب ما و در مذهب ما کفر است و خلاف آیات صریح قرآن و دیگه انشالله ادامه بحث مطالبش رو خواهیم آورد. آقای احمد بصری همان اعتقادی رو دارد که من گفتم مسیحی ها این اعتقاد رو اینگونه داشتن، بهایی ها هم به نحوی همین اعتقاد رو در کتبشون ظاهرن بیان کردن. البته بنده تحقیق مفصل و کاملی نکردم در زمینه که بهاییت هم دقیقا همین سخن احمد رو گفته باشن، بلکه از بعضی از اساتید فقط کلی شنیدم که اونها بهاییت هم قائل به تناسخ هستن، اما آیا واقعا همین تناسخ که احمد قائله یا تفاوت‌هایی داره؟ انشالله سعی خواهم کرد که در برنامه‌های بعدی اگر تحقیق در این زمینه داشتن در خدمت شما بینندگان عزیز اون رو ارائه بدم. اما اون چه که آقای احمد بصری در مورد عقیده به تناسخ اعتقاد داره و در این برنامه ما خدمت شما میخواییم مطرح کنیم، نکته خیلی جالبیه که به هر حال جا داره عزیزان این دقت رو داشته باشنم به این بحث، خوب دقیق گوش بدن. بحث جالبیه و همین یک بحث فکر میکنم کفایت میکنه برای اینکه به شما ثابت بشه این اعتقاد و این فرقه یک فرقه مضحکیه. حالا علاوه بر انحرافات اعتقادی و کفرآمیزش و اعتقادات خلاف قرآن و روایات و مکتب اهل بیت، این یه بحثه. یه بخش دیگه مضحک بودن این جریان احمد بصری است که شما به راحتی میتونید تشخیص بدید که بابا این بنده خدا اصلا حالش خوش نبوده. به قولی که دوستان ما همیشه میگفت وقتی کتابهای احمد رو بهش توضیح میدادن، میگفت در دو حالت این کتابها نوشته شده، یا واقعا آقای احمد بصری از بسی که به هر حال مصرفش بالا بوده متوجه نبوده چی داره مینویسه و چی گفته، یا در نهایت خماری بوده که باز هم اونجا متوجه نبوده داره چی بیان میکنه. این آقای احمد کتابی رو داره که تو این کتاب خودش به اصطلاح اومده از جمع اعداد و این مباحث انجیلی حقانیت خودش رو ثابت کنه. کتاب بیان حق در این کتاب در جزء اول و دوم در صفحه 53. ببین دوستان، اونجا این کتاب رو آورده حالت سوال و جواب، تصریح میکنه که در مثلا جمع بین حروف و اعداد و این مباحث اینجوری عدد 53 و عبد الصالح که ادعا میکنه خودش هست و این 53 همان ناقه حضرت صالح و همان شتر حضرت صالح هست که آقا نتیجه گرفته که بله، من احمد بصری همان شتر حضرت صالح هستم. و اینو به هر حال تو کانال ها، توی گروه های خودشون، سایت های در فضای مجازی خودشون با افتخار مدعی میشن که بله، ما احمد بصری همان شتر حضرت صالح بوده. خب پس از این به بعد ما باید به اتباع احمد بگوییم که امام شما در واقع همان شتر حضرت صالح بوده که به هر حال سالیان خیلی گذشته به این دنیا اومد به صورت اعجاز و کشته شد و از دنیا رفت. و آقای احمد برای حالا بگیم اولین بار، دومین بار، بعد ببینیم آقای احمد دیگه قبل از این حضرت صالح ادعای هم داشته که قبل از حضرت صالح هم به این دنیا اومده بوده یا نه. فعلا میگیم اولین بار، انشالله تو ادامه برنامه‌مون میاریم که آیا اولین بار بوده یا نه، هنوز مراحل دیگه هم هست. آقای احمد برای اولین بار در این دنیا به شکل حیوان اومده، مرد، کشته شد، رفت و دوباره الان به شکل آقای احمد بصری به شکل یک انسان دوباره به این جهان برگشته. اما داستان این شتر چیه؟ خب آقای احمد میگه من همون شتر حضرت صالح هم، همان حیوانی هستم که به صورت اعجاز از دل کوه بیرون اومد. ما میخواییم بریم ببینیم تو روایات و آیات قرآن و تفاسیر اهل بیت داستان حضرت صالح و شتر حضرت صالح چی بوده و آقای احمد چه بوده است که الان به این تبدیل شده. ببینید دوستان عزیز، در رابطه با شتر حضرت صالح من چند نکته را خدمت شما عرض کنم. وقتی من رجوع کردم به روایات، نکات قشنگی رو دیدم. یک، شتر حضرت صالح ماده بوده، یعنی آقای احمد بصری اول یک حیوان ماده بوده و الان به صورت یک مرد به این دنیا برگشته. اولین تغییر جنسیتی در دنیا برای آقای احمد بصری بوده و این اینکه از افتخارات آقای احمد بصری، این علما به هر حال اطباء و پزشکان و پروفسورا خیلی به خودشون نبالن که ما اومدیم الان عمل تغییر جنسیت داریم انجام میدیم. نه تنها آقای احمد بصری تغییر این جنسیت از این باب بوده که حیوان بوده بعد تبدیل شده به انسان، یعنی اصلا نوع خلقش هم فرق کرده، نوع جنس بشریش هم فرق کرده، حتی جنسیت نر و ماده را هم اولین بار جزء فضایل آقای احمد بوده که شتر ماده بوده و الان تبدیل شده به یک انسان به هر حال مرد و نر. خب مورد بعدی، نکته بعدی، این شتر آبستن بوده و باردار بوده. آقای احمد بصری وقتی به دنیا اومد باردار به این دنیا اومد، برای بار اول آبستن بود. مرحله سوم، آقای احمد بصری زایمان هم کرده بود. این شتر بچه‌ای که آبستن بود و باردار بود رو اون هم زایمان کرد و به دنیا آورد. نکته بعدی، آقای احمد وقتی به این دنیا آمد پر از کرک و پشم بود، صورت سیمای بسیار قرمز و پر از کرک و پشم بود. نکته پنجم هم پهنای آقای احمد بصری 1.5 کیلومتر بوده. حالا دیگه شما خودتون حساب کنید، یه شتر قرمز رنگ پر از پشم و کرک و باردار و حامله و ماده و 1.5 کیلومتر هم پهناش بوده، این آقای احمد بصری بوده که به این دنیا اومده بوده. اما از کجا این مطالب رو گفتیم خدمت شما؟ الان شما عزیزان رو من ارجاع میدم به روایتی که خدمت شما میخوام بخونم، کتاب روزه کافی. در این کتاب در خدمت شما عرض کنم صفحه 404 در داستان قوم صالح، روایت اول مال امام باقر علیه السلامه که تو این روایت میگه رسول خدا از جبرئیل پرسید نابودی قوم صالح چگونه بود. بعد میگه جبرئیل گفتش که داستان رو نقل میکنه که به هر حال حضرت صالح اونها رو دعوت کرد، نپذیرفتن، آخر اونها تحدی کردن حضرت صالح رو. تا اون قسمتی که مورد بحث ما هست میرسه به اینجا، اونا اومدن گفتن که برای ما معجزه بیار، رفتن کنار کوهی و بعد گفتن ای صالح از پروردگارت بخواه که از این کوه همین الان شتری ماده که رنگ آن سخت قرمز و دارای کرک زیاد و 10 ماه آبستن باشد با عرض 1 میل بیرون آور، که 1 میل به مسافت الان 1.5 کیلومتر میشه. بعد میگه که حضرت صالح گفت خب یک چیزی خواسته که برای من سنگینه ولی برای پروردگارم آسونه، و به اعجاز این عمل اتفاق افتاد. پس صالح از خدا درخواست نبود، ناگهان کوه شکافته شد و صدایی از آن شنیده شد که نزدیک بود دیوانه شوند. آنگاه لرزه سختی بر کوه عارض شد، مانند زنی که درد زایمان بر او عارض شده. ناگهان نخست سر آن شتر از کوه بیرون آمد و هنوز گردن آن به تمام ظاهر نشده بود که شروع به نشخوار کرد، سپس بقیه بدنش بیرون آمد. بعد دیگه وقتی که چنین دیدن گفتن ای صالح چه زود پروردگار تو را اجابت نمود، اکنون از پروردگار بخواب بچه آن را نیز بیرون آورد. یعنی اینی که 10 ماه آبستن بود الان دیگه بچهش هم به دنیا بیاد. حضرت صالح این مطلب را از خدا خواست، پس آن شتر ماده بچه را بیرون انداخت، از صاف مادر به راه رفتن پرداخت. خب این یک روایت بود. یه روایت دیگه هم هست ادامه همون حدیث 214. دوباره این روایت اول از امام باقر بود، این روایت از امام صادقه که دوباره تو این روایت از امام صادق هم بیان شده که اونا گفتن ما به تو ایمان نمیاریم مگر این که از این کوه یک ماده شتری بیرون بیا که 10 ماه بر آبستن باشه. و به حال حضرت صالح دعا کرد، خدا این شتر رو از کوه بیرون آورد و 10 ماه حامله بود و طبق کلام ائمه معصومین این شتر 10 ماه آبستن و برهاد بچه شتر رو هم به دنیا آورد. حالا خوب دقت کنید دوستان عزیز، پس در دو روایت اولی که ما خدمت شما نشون دادیم آقای احمد بصری یک ماده شتری بوده که باردار بوده و حامله بوده و زایمان هم کرده و یک بچه شتری هم زاییده و 1.5 کیلومتر هم ایشون پهنای آقای احمد بوده که برحال حالا من نمیدونم اطباعش چطور میخوان اینو جمع کنن، چی کارش میخوان بکنن با این برحال مطالب مضحکی که این آقای احمد گفته. یه قاعده رو کلی بهتون بگم، در دنیا هر آنچه که بوده و نبوده آقای احمد میگه منم، هر چی میخواد باشه، شتر، گاو، سگ، الاغ، میمون، نمیدونم انبیا، ائمه، هر چی که شما فکر کنید در این دنیا اتفاق افتاده در طول تاریخ، تو کتاب تاریخ اومده باشه، نمیدونم کتاب یهودی ها، مسیحی ها، قرآن، روایات، آقای احمد میگه منم. این کلا کتابش کسی کتب جریان مطالعه کنه به این قضیه میرسه. شتری است آقای احمد، شتری است ماده آبستن بوده، باردار بوده، زایمان کرده، بچه به دنیا آورده و 1.5 کیلومتر هم پهناش بوده. دیگه جناب آقای احمد چه فضیلتی داشته که ما باید آشنا باشیم با فضائل این مدعی امامت، چون باید بشناسیم به هر حال دیگه اینشون امام هست و ما باید وظیفه‌مون اینه که به امام شناخت پیدا کنیم. خب این امام شتری مورد دیگه چی بوده؟ دوباره رو کتاب روزه کافی در این کتاب در صفحه 409 همون روایتی که از امام صادق نقل کردیم، بعدی که این شتر از کوه میاد بیرون خدا وحی میفرسته بر حضرت صالح. خدا به حساب که ای صالح به ایشان بگو همانا خدا مقرر فرموده یک روز این آب نصیب آن شتر و روزی دیگر نصیب شما باشد. خداوند چشمه ای رو خلق میکنه، قرار بر این میشه که از این چشمه یک روز شتر آب بخوره و هیچ کسی از اون قوم معترض این شتر نشه و یک روز هم مردم حق استفاده از اون آب رو دارن. خب بعد در ادامهش چی میگه؟ و آن روزی که نوبت آشامیدن ماده شتر بود تمام آب رو میخورد و آن را میدوشیدن و در آن روز همه آنان از کوچک و بزرگ از شیر آن میآشامیدن تا شب. یعنی آقای احمد بصری شتر شیردهی بوده و به قدری دارای پستان بزرگی بوده، شیر زیاد میداده که مردم یک صبح تا شب همه مردم از احمد بصری شیر میدوشیدن و شیر میخوردن و همه سیلاب میشدن. حالا دیگه شما حساب کنید این به حال پستان یک شتری که صبح تا شب تمام مردم رو سیر کنه و شیر بدوشن شیر داشته باشه چی هست؟ خود آقای احمد باید بیاد توضیح بده که این دارای چه پستانی بوده که همچین شیر رو به حال میتونسته به مردم عرضه کنه. پس باز یک صفت دیگه از این امام به حال برای مردم بیان شد که مردم بشناسن این امام رو و فضیلت های جناب آقای احمد بصری رو مردم باهاش آشنا بشن که به حال این امام رو بهتر بشناسن. دوباره یک فضیلت دیگه اومده و یک حکمتی در این مسئله هست. حکمت چیه؟ خب دقت کنین عزیزان، ما تو این روایت های قبلی اومدیم ثابت کردیم که در این روایت اومده این شتر یا بگیم احمد یه بچه‌ای داشته. در داستان شتر حضرت صالح در روایت تصریح شده که اومدن اون قوم کافر حضرت صالح، کسانی که به حضرت صالح کافر شدن و مرتد شدن، اونها این شتر رو کشتن و شتر رو از بین بردن. یعنی آقای احمد بصری کشته شد توسط بر حال دشمنان حضرت صالح. خب این بچه آقای احمد بصری چی شد؟ این حال یک معماست. دو تا روایت نقل شده، من دو تا روایت رو میخونم یه تحلیلی هم بکنم میگم احتمال داره در آینده چنین اتفاقی بیفته. روایت اول دوباره در کتاب روزه کافی در همین که به حال بحث در صفحه 411 نقل شده در این روایت که به حال فردی که قرمز رو بود و کبود چشم و فرزند زنا بود و این شخص اجیر شد برای کشتن شتر حضرت صالح و برای کشتن احمد بصری. خلاصه میگه روزی که نوبت شتر بود به طرف آب اومد، مهلت داد که اون که احمد بصری آب رو بخوره و در وقت برگشتن در راه بر احمد بصری که همون شتر بود کمین کرد و با شمشیر بهش زد و شمشیر دیگری زد تا احمد بصری را کشت. بعد میگه بچه احمد بصری فرار کرد، رفت بالای کوه و سر به سوی آسمان بلند نمود و سه مرتبه شیون و فریاد کرد و قوم صالح بچه شتر رو پیدا کردن، دنبال بچه شتر کردن، بچه رفتن دنبال بچه احمد و همه ضربه‌ای به بچه احمد دادن رو خلاصه بچه احمد رو اون بچه شتر رو هم کشتن و گوشتش رو میان خودشون تقسیم کردن و بزرگ و کوچک همه از این گوشت بچه احمد بصری خوردن. خب ببینید بیننده عزیز، پس تو روایت اول بچه احمد بصری رو قوم کافر حضرت صالح کشتن و به هر حال خوردن. اما یه روایتی دیگه هم هست، روایت تو کتاب بهار الانوار، در این روایت در جلد 11 صفحه 392 اونجا داستان رو نقل میکنه که به حال دوباره اومدن بعد این شتر رو کشتن. بعدی که شتر رو کشتن این قوم پشیمون شدن، ترسیدن که عذاب نازل بشه. حضرت صالح به اینا گفت برید و بچه شتر فرار کرد رفت بالا کوه. حضرت صالح گفت برید دنبال بچه شتر، بچه شتر رو پیدا کنید، شاید خدا به واسطه این بچه شتر شما رو ببخشه. اینا رفتن بالای کوه گشتن دنبال بچه شتر ولی بچه شتر رو پیدا نکردن. خب پس تو این روایت باز میگه که بچه شتر مخفی شد، غیبت رفت، غایب شد، دیگه کسی بچه شتر رو ندید. اما چرا گفتم یک تحلیلی باید بریم؟ الان شخصی به نام آقای عبدالله هاشم، این شخص که از اتباع آقای احمد بصری است و به هر حال از لیدرهای جریان احمد و بزرگان این جریان بوده، برای خودش یک تشکیلاتی درست کرده و به هر حال مدعیه که نائب احمد بصری هست و مهدی دوم هست و فرزند احمد بصری هم هست. حالا ازش خب حالا آقای عبدالله هاشم شما که اصلا پدر پسر ایشون نیست، میگه ما نطفه‌مون در آسمان‌ها بسته شده. احتمال داره عزیزان، احتمال داره آقای عبدالله هاشم بعداً مدعی شود که اون بچه شطوره که
بچه احمد بود و در کوه اونجا غیب شد و به غیبت رفت، من عبدالله هاشم بودم که اونجا به غیبت رفتم و الان از غیبت برگشتم، یا تو روایت اول دیگه اونجا من کشته شدم دوباره به هر حال طبق عقیده پدرم که اعتقاد به تناسخ داره آقای شطور بصری و احمد بصری، ما به هر حال در این جسم دوباره برگشتیم به این دنیا. پس خود این بچه شطور و بچه احمد بصری هم حکایتی درش هست که فکر میکنم در ادامه جریان احمد بصری این اتفاق خواهد افتاد و این استدلال شما از اتباع احمد خواهید شنید. اینی که از اون پیشبینی هایی که من دارم میکنم و انشالله شما خواهید دید که پیشبینی به واقعیت تبدیل خواهد شد. خیلی خوب، پس آقای احمد شطوریست ماده، حامله بود، باردار بود، زایمان کرد، به هر حال 1.5 کیلومتر پهناش بود، شیر میداد، چنان سینه پرشیر داد که یک روز صبح تا شب به مردم شیر میداد و همه مردم از شیر او سیر میشدن. کشته شد، رفت، بچهش به یک روایت به غیبت رفت، به یک روایت کشته شد و حالا چی میشه داستان رو توضیح داد. بریم سراغ یه بحث دیگه. خب احمد بصری الان در این دنیا دوباره باید برگشته ایران. میگم به شما ایشون نه یک بار، چندین بار در دنیا کشته شده و دوباره باید به این دنیا برگشته در یک جسم دیگه که انشاءالله تو ادامه بحثمون تو جلسات بعدی موارد دیگر رو هم در خدمت شما میاد. الان به نظر شما آقای احمد بصری در آن دنیا به چه شکل شمایل مشهور خواهد شد؟ خب شطوره، چون ادعا کرده که به جای حضرت عیسی به صلیب، اون شخصی که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد آقای احمد بصریه، ادعا کرده که اون خضری که در روایات اومده که به اصطلاح معلم حضرت موسی بود اون آقای احمد بصریه. از این حالا خب به شکل حضرت خضر، به شکل اون شبیه حضرت عیسی است، به شکل خودش الان، به شکل الان خودش هست، به چه شکلیه؟ رجوع کنیم کلام اهل بیت. پس احمد که الان طبق ادعای خودش که شطور حضرت صالح بود، بریم ببینیم خدمت شما عرض کنم که پس احمدی که میگه من شطور حضرت صالح بودم در روایات اهل بیت قرار در بهشت و در اون دنیا به چه شکلی محشور بشه. کتاب بهار الانوار علامه مجلسی در این کتاب در جلد 8 صفحه 195 دوستان دقت کنید، امام صادق تصریح کرد که در بهشت حیوانی وجود ندارد جز 4 حیوان، یکی الاغ بلعم باورا، برحال دوم یکی دیگه سگ اصحاب کف، اون مورد بعدی اون گرگی که به اصطلاح مدعی شدن حضرت یوسف رو خورده، و چهارمین حیوان ناشطور حضرت صالحه. پس بینندگان عزیز دقت کنید، آقای احمد بصری در بهشت طبق ادعای خودش و کلام امام صادق به شکل شطور محشور خواهد شد. از این طرف روایت داریم هر کس با امامش محشور میشه. اتباع احمد بدانند در آن دنیا قرار است با یک شطور محشور بشوند و پیشاپیش این به حال پیوند مبارک را به شما اتباع احمد بصری تبریک میگیم. با امام شطوری محشور خواهید شد در اون دنیا و یک امام به هر حال شطورمانند و شطور شکل شما در اون دنیا خواهید داشت. پس این هم سیمای جناب آقای احمد در اون دنیا. حالا الان میگم آقا عکسی از احمد وجود نداره، لزومی نیست که الان عکسی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه که عکس هم وجود داره، ولی الان ما سیمای آقای احمد در بهش رو حداقل به ادعای خودش و کلام امام صادق برای مشخص شد ایشون شکل همون شطور 1.5 کیلومتر هستند با اون مشخصاتی که در روایت اومده. پس این از اون مورد. اما خب حالا آقای احمد رو شناختیم. آقای احمد پس قرار بر این است که در بهشت هم به شکل شطور ما ببینیم. اما آقای احمد در بهشت به شکل شطور خب اونجا قرار چه کاری انجام بده؟ به هر حال چه کار میخواد انجام بده؟ بازم رجوع کنیم به کلام اهل بیت. ببینیم این آقای شطور یا نمیدونم حتی باید اونجا این بحثیه، اونجا این شطور ماده است یا باز نره، یعنی احمد الان نر هست، ماده بود، ماده شطور بود، مرد عمر دوباره به این دنیا به شکل یک انسان نه، دوباره قرار در بهش برگرده به شکل همون شطور و همون شکل واقعی خودش. دیگه نمیدونیم الان اونجا باز همون شطور ماده است یا قرار باز اونجا هم دوباره تغییر جنسیت بده، باز شطور ماده این دنیا بشه شطور نر اون دنیا. ولی خب چیکار میکنه حالا این شطور اونجا؟ میچره، کار دیگه انجام میده. بریم ببینیم اهل بیت چی گفتن. کتاب اعمالی شیخ صدوق، در کتاب اعمالی روایت خدمت شما عرض کنم 287 در صفحه 348 اونجا چی میگه در این روایت 280 280 عفوا میخوام نباید نقل میکنه ابن عباس میگه رسول خدا دست امیرالمومنین رو گرفت و بیرون رفت در حالی که میفرمود ای گروه انصار، ای گروه بنی هاشم و ای گروه فرزندان عبدالمطلب، منم پیغمبرم، من پیغمبرم، من فرستاده خدا هستم که من همراه 4 نفر از خاندانم از گلی رحمتن دود خلق شدیم، من علی علیه السلام، حمزه و جعفر. راوی پرسیدی که پرسید که رسول خدا آیا اینم در روز قیامت همراه با تو سوار خواهند بود؟ پیغمبر چی میگه؟ میگه در آن روز هیچ کسی سواره نخواهد بود جز 4 نفر، من و علی و فاطمه و صالح، کس مراد همون حضرت صالح پیامبر خداست. بعد پیغمبر میگه من بر براق سوار خواهم بود، دخترم فاطمه بر ناقه من، و صالح بر چی سوار است؟ بر آن شطوری که پی شد. یعنی آقای احمد قرار است در اون دنیا دوباره به شکل واقعی حقیقش که همون شطور باشه برگرده و قرار اونجا کارش اینه که سواری بده به حضرت صالح. پس مسئول حمل و نقل حضرت صالح به عنوان شطور در اون دنیا احمد بصریه.
حالا ما یک سوالی میخوایم از این اتباعش بپرسیم. خب وقتی امام شما در اون دنیا شطور است و قراره اونجا سواری بده به حضرت صالح و مسئول بردن و آوردن حضرت صالح بشه، بزرگواران عزیز، من از شما این سوال رو دارم. خب شما نباید تبعیت کنید از امامتون؟ میکنید تبعیت از امامتون یا نه؟ اگر تبعیت نمیکنید، خب شما شیعه و پیرو احمد نیستید، چون باید تبعیت کنید هر کسی از امام خودش. و اگر قرار تبعیت کنید از امامتون، از اون شطوری، از این شطوری که قراره اونجا سواری بده، پس طبق این حرف اولا نگید ما توهین کردیم به شما، ما هرچی داریم میگیم این کلام امام شماست و چیزی که دیگه خودتون گفتید و امامتون داره میگه، و طبق روایت هم باید همین باشه دیگه، باید تبعیت کنید از امامتون. طبق این مبنا باید بگوییم مسئول سواری دادن و حمل و نقل بر حال بهشتی ها، ملائک و و و در بهشت حداقل احمد بصری و اتباع احمد بصری هستند که اینها سازمان اتوبوس رانی یا بهتر بگیم سازمان شتر رانی رو در بهشت قرار بر حال پایه‌گذاری کنند و ما منتظریم برسه اون روزی که ببینیم واقعا این احمد در بهشت قراره به چه کسانی سواری بده. البته در بهشتی که ما میگیم، اون بهشتی که آقای احمد بهش معتقده، نه اون بهشت واقعی و حقیقی که به هر حال قرآن اهل بیت بیان فرمودن. خب ممنون و متشکر از همه عزیزان. انشالله میان برنامه رو میبینیم، بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما هستیم با تماس های تلفنی. خیلی دوست داریم از اتباع احمد، از لیدرهای جریان احمد تشریف بیارن روی خط، سوال دارم بپرسن، مطالبشون رو بیان کنن. فکر میکنم موضوع ما موضوع خوب و قشنگی بود که جا داره اتباع آقای احمد بصری به هر حال تشریف بیارن برای دیدن، برای به هر حال پرسیدن.
گذر ایام قانون الهی را قطعیت بخشیده که در پس کوه مظلمه و سختی خورشید آسایش و آرامش طلوع خواهد کرد و خداوند وعده راستین خود را تحقق خواهد بخشید که زمین از آن اوست و به هر یک از بندگانش که بخواهد آن را می رساند و آینده از آن متقین است و ایمان داریم که یگانه عالم منزه از آن است که که خلف وعده کنند. بار خدایا، ما همون امتی هستیم که به محمد و امامان بعد از او نادیده ایمان آوردیم و عمر خود را در روزگار سخت غیبت ولیت گذراندیم. منتظر ماندیم و کوشیدیم که در تندباد تردیدهای زمان نلغزیم، اما هر روز غبار بر آینه ایمانمان افزون گشت و امیدمان به رهایی کم رنگ تر شد. و اکنون در آخر زمانی که دینداری من آتشی است گداخته بر کف دست ها، تنها دستاویز من یقین به وعده توست.
یقین به وعده توست.
هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال را دل خوش به نوای انالمهدی کرده ایم که موعود من تکیه بر دیوار کعبه فریاد زند و زنجیرهای ظلم زندان زمانه را پاره کند. یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، این انتظار را کوتاه نما،
این انتظار را کوتاه نما.
ممنون و متشکریم از شما عزیزان و بزرگوارانی که بیننده برنامه ما بودید. ما همینطور که مشاهده کردید، مطالبی را از آقای احمد بصری، کتب این شخص و روایات اهل بیت آوردیم که آقای احمد قائل به عقیده به تناسخ هست و در حال انشاءالله توی قسمت‌های بعدی موارد دیگه و صریح‌تر از این رو هم خدمت شما خواهیم آورد که این آقا صراحتاً تصریح بر این میکنه که قائل به عقیده تناسخ هست. و این عقیده رو ما در جلسه بعدی انشاءالله از کلام اهل بیت و روایات اهل بیت بیان خواهیم کرد که این عقیده عقیده کفرآمیزیست، هرچند که انقدر این حرف آقای احمد در این مورد مضحک هست که دیگه جای هیچ گونه شک و شبهه باقی نمیذاره، چون آقای احمد شطرق عهد خودش شطر مادی هست که حامله بود و آبستن بود و باردار بود و زایمان کرد و بچه شطری به دنیا آورد و به هر حال دارای پستانی بود که یک روز کامل مردم رو شیر میداد. این از مطالبی که خدمت شما عزیزان ما تو این جلسه ارائه کردیم. منتظریم ببینیم از اتباع آقای احمد بصری کسی تماس میگیرد یا خیر. بفرمایید. بفرمایید عزیز. و علیکم السلام. ببخشید یه مقدار فقط بلندتر صحبت کنید. بفرمایید، در خدمتتونم. بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید. یه مقدار اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. خواهش میکنم بزرگواری.
و بعد خدمتتون عرض کنم که تصادفی که شما مطرح کردید، اگر یه موقعی اون طرفداران احمد بیان تعبیر بکنن این مطلب و این جریان شطور رو و بیان مثلا بگن که تشبیه به شطور، مثلا مثل این که بگن شطور چه میدونم حالا تحمل زیادی داره تو گرما، تحمل زیادی داره تو سختی، من گفته من شطور بودم.
خیلی خوب، چشم، انشالله مطلبتون. سوال دیگه هم دارید؟ بزرگوار ببخشید، فامیل اسم شریفتون؟
حسینی
هستم. آقای حسینی، چشم آقای حسینی، پاسخ شما رو میدم، سوال خوبی پرسیدید. چشم بزرگوارید، خواهش میکنم. یا علی موفق معید باشه. خب بزرگوار، سوالی پرسیدم، سوال خوبی بود، حالا ما سوال ایشون رو جواب بدیم. اگر باز بیننده دیگه تماس گرفتن صدایشون رو هم میشنویم. بزرگوار سوال پرسیدن که اگر اتباع احمد بیان بگن که ما این رو تعویل میکنیم، اینجا حالا شطور، حالا ایشون مثلا میگفتن که خب مثلا تحملش تو گرما زیاده، نمیدونم به قول معروف کوهانش اینجوریه، هر کدوم یک چیزی بگن دیگه، تعویل کنن که این حرف رو برگردونن بگن نه منظور این نیست که مثلا احمد خودمون شطور بوده. برای این جواب خدمت شما عرض کنم که برای این سوال من جواب رو از خود جناب آقای احمد میدم. اولا تو کتب خود احمد هیچ گونه بحثی تو این زمینه نیست که ایشون بگه منظور من از این شطور صالح این بوده، در صدر که صراحتا تصریح میکنه که خدمت شما عرض کنم من همون شطور حضرت صالح بودم. اما برای جواب و بستن دهان کسانی که از اتباع احمد بصری بخوان این رو بگن، پیشا پیش ما همینا رو کار کردیم. اینو من به شما بگم و به خصوص شما اتباع و انصار آقای احمد بصری، تقریبا تو هر موضوعی که داریم برنامه میریم سوالی نیست که شما بخواید اون رو بپرسید یا بخواید اون رو اونگونه جواب بدید و ما روش کار نکرده باشیم. یه مبنایی داریم، ما معتقد بر اینیم، ما تو نقد اهل سنت وهابیت این که میگم ما این چی که ما از آقای قزوینی استادمون یاد گرفتیم، یک شخصی که میخواد با وهابیت مناظره کنه اول باید به تمام معنا یک وهابی باشه، یعنی تمام آنچه که اونها میخوان شبه مطرح کنن بر ضد ما رو ما باید کار کرده باشیم و به مبانی اونها وارد باشیم. تو جریان احمد همینه، من اگه بخوام برنامه برم سعی میکنم همیشه سخت‌ترین شبهات، سخت‌ترین سوال‌ها و هر آنچه که احساس می‌کنم خودم به عنوان یک کسی که به احمد ایمان آوردم اینجا بخوام توجیه و تحویل کنم رو مطرح کنم، برای جواب پیدا کنم. تا به هر حال اگر شما اومدید یک وقتی یک حرفی زدید، یک ادعایی کردید، مثل یک شخصی که از جیب خودش روایت می‌ساخت شما روایت بسازید حرف بزنید، جواب براتون داشته باشیم. الان از جمله موارد همینه. کتابی است به نام عقاید اسلام از خود آقای احمد بصری. در این کتاب آقای احمد تصریح میکنه در صفحه 283 که ما حق نداریم روایات رو تعبیر کنیم، بلکه ظاهر روایت و ظاهر کلام حجته. میگه آیا آنان به تعویلات این روایت پناه میبرند تا از تعینایی که خودشان را در آن انداختن بیرون بیایند؟ چرا که ظاهر روایات حجته. این آقا توی یکی از روایاتی که به هر حال به ضرر خودش هست اونجا تصریح میکنه ما حق تعویل روایت نداریم، ظاهر روایت رو باید بگیریم و ظاهر روایت حجته و حق تعویل روایات رو نداریم. این یک مورد که پس ما اینجا تصریح کردیم از آقای احمد که ظاهر روایت حجته. اما بریم سراغ مورد بعدی. در مورد بعدی آقای احمد بصری یا همون شطور بصری در پاسخهای روشنگر بر بستر اموال در جلد سوم، خوب دوستان دقت کنید، در صفحه 241 میگه از پیروان دین یهود و مسیحیت هستند کسانی که ویژگی ها و مشخصات پیامبر در کتاب هایشان را تعبیر می کنند. اصلا اگر کسی بیاد مشخصات ویژگی پیامبر، حجت های الهی و اون معجزات و آیات خدا را تعبیر کنه، این شخص اصلا مسلمان نیست، یک یهودی و مسیحیه. کسی که تعبیر کند ظاهر روایات را، او مسلمان نیست، او یک یهودی و مسیحی است. پس و ما طبق حادثه قبلی، طبق حرف احمد، ظاهر روایت حجت است و حق تعویل نداریم. در ادامه هم میگه و بعد مانند اهل سنت هستن کسانی که بخوان سخن پیغمبر را تعویل کنن، همون کسانی که جریان قدیر را هم تعویل کردن. پس ما تعویل نمیتوانیم انجام بدیم و در این خصوصی دیگر تعویلات نادرستی خلق کردن که از وسوسه های شیطان الهام گرفته شده است. طبق این حرف احمد، هر کس تعویل کند کلام را، ظاهر کلام را، او یهودی است، مسیحی است، از دایره اسلام خارج است، دچار وسوسه های شیطانی شده و ظاهر روایت هم حجت است. پس وقتی آقای احمد این رو گفته، از اون طرف میگه من شطور حضرت صالح هستم، کسی نمیتونه تعویل کنه که مرادش از شطور چی هست و گرم میدونم مثلا کم تشنه میشه و طاقتش برای گرما زیاده و نه. طبق حرف اول و این حرف آقای احمد، احمد بصری همان شطور ماده باردار آبستنی است که 10 ماه حامله بود و بچه شطور زایید و به هر حال خدمت شما عرض کنم که کشته شد توسط دشمنان حضرت صالح و شیر میداد مردم رو، اون هم یک صبح تا شب، و همه مردم سیراب میشدن از شیر آقای احمد بصری. این هم پاسخ این بیننده عزیز و بزرگوار. خب خوشحالیم که برنامه دیگه با شما بودیم. به هر حال امیدوارم این مطالب برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه و کمک کرده باشیم در اثبات بطلان این عقیده کفرآمیز و مضحک و متاسفیم برای اون کسانی که دنبال چنین شخصی با چنین مزخرفات و خزعبلاتی او را افتادن. انشاءالله تو قسمت بعدی و برنامه بعدی با همین بحث و این که دیگه آقای احمد دیگه چه به حال ادعای کرده که به چه شکل و شمائل و جسم و کالبدی به این دنیا اومده و مرده و رفته و دوباره این دنیا برگشته، در خدمت شما خواهیم بود. موفق و معید، یا علی مدد. اللهم صل علی